بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در إلغاء خصوصيات بود و موجبات إلغاء خصوصيات. موجب اول گفتیم ظهور در عدم خصوصیت، که این خب چند تا منشأ داره. منشأ اول چی بود؟ ظهور در تمثیل بود. گفتیم هر کجا که معلوم باشه اینو از باب مثال گفتن، این علامت این است که این مثال خصوصیت نداره دیگه، و انسان نباید رو مثال به قول معروف سوزنش گیر کنه، فکر کنه دیگه حالا همینی که مثال های مثاله، شما میتونی توسعه بدی به موارد مشابه. منشأ دوم این است که گاهی موضوع و آنچه که در لسان دلیل به عنوان موضوع اخذ شده، علا نحو المقدمیه یا علا نحو طریقیه اخذ شده، یعنی ظاهر دلیل رو انسان بررسی میکنه متوجه میشه این قیدی که آمده، این قید طریق به اون مقصوده، طریق به اون ذل مقدمه است و اون ذل مقدمه است که اصله، و لذا اگر اون ذل مقدمه حاصل شد از یه طریق دیگری غرض حاصل، لذا دیگه انسان نمیاد اون مقدمه را در موضوع حکم دخیل کنه و مثلا بگه حتما باید از این راه، معلومه این راه راهه، حالا تو این راه دیگه هم رفتی. مثال میزنه، مثلا تو بعضی از روایات در باب وضو و غسل اینطور آمده که آب را روی بدن بریزد و سپس آب را جاری کند یا آب جاری بشود. میگه خب این سب الماء مقدمه برای جریان ماه، اون چه که مهمه اینی که آب جاری بشه روی پوست. جریان آب هم یعنی این که آب از یک نقطه به نقطه دیگر تغییر مکان بده، این میشه جریان آب. اونی که ماهیت وضو بهش متقومه اینه که آب جریان پیدا بکنه از یک نقطه به نقطه دیگه. حالا سوا اون کانه سب توسط خودت اتفاق بیفته یا زیر باران، زیر بارانی دستو میگیره زیر باران و آب میریزه و جاری میشه. تو غسل مثلا زیر باران میشه غسل کرد دیگه، شما میرو با زیر باران سر گردن لنگ راستو میدی بالا سمت راست سمت چپ، این چه اشکالی داره؟ در واقع سب الماء شما نکردی، ولی اون جریان الماء رو شما انجام دادی، خب این کافیه. اینجا کسی نمیتونه بگه آقا غسل غلطه، تو روایات فرموده یسب الماء ثم یجریه، من که سب نکردم. میگه آقا جان این سب در اینجا عنوان مقدمیت گفته شده، این موضوعیت نداره، ولذا حکم را تعمیم میدهیم از سب به موارد دیگری که سب درش اتفاق نیفتاده، این میشه از اسباب تعدیت الحکم. میگه قد یکون الموضوع مأخوذاً به نحو المقدمیه و طریقیه لشیء. حالا مقدمیت یا طریقیت از این بابه که مقدمه اهم از طریقه، چون بعضی از مقدمات هست که طریق نیست، راه نیست، اما لازمه رسیدن به ذل مقدمه است، مثلا علت است یا از معداته که باید باشه تا اون ذل مقدمه حاصل بشه. و هذا یوجب الغاء الخصوصیت، این موجب میشه دیگه خصوصیت برداشته بشه. و تعد الحکم الى کل ما یصلح مقدمتن او طریقا له، موجب میشه حکم تعدی پیدا بکنه به هر چیزی که صلاحیت داره که مقدمه قرار بگیره یا طریق برای حکم قرار بگیره، مثل سب الوارد فی اخبار القسل فإنما هو مقدمة لجريان الماء على البدن، سب مقدمه برای جریان آب. حالا مثلا در کما ورد فی ذیل بعضی روایت ها هست که در ذیل آورده تو پاورقی، میگه سألت عن غسل الجنابه فقال علیه السلام تبدأ بکفیک فتغسلهما ثم تغسل و فرجک، ثم تصب با علا رأسک سلاسن، سه بار آب میریزی رو سرت، ثم تصب با علا سائر جسدک مرتین، فما جرا علیه الماء فقط طهور. آب که جاری شد پاک میشه. میگه در ذیلش گفته که اون جریه که مهمه، این سب میشه مقدمه. ولا خصوصیت للسب فلو جرى الماء عليه بنفسه من غير سب کفا فی صحت. اگر آب جاری شد به خودی خود بدون اینکه شما آبو بریزین، آب خودش راه افتاد رفت، مثل اینکه مثلا شما زیر بارون قرار گرفتی آب جاری شد، این در صحت کفایت میکنه. مثال دیگر در باب رکوع گفته آقا باید رکوع کنی به اندازه‌ای که دست را روی رکبتین دو زانو بگذاری. آیا قرار دادن دست روی دو زانو جزء وضوئه؟ خب اگر جمود بر روایت کنیم بله، جزء رکوعه. اگر جمود بر روایت کنیم بله، رکوع از اجزایش اینه که شما دست رو بذاری روی زانوان. ولی اگر با این نگاهی که الان گفتیم توجه بکنی، این گذاشتن دست روی زانو طریقه. طریقه به چیه؟ طریقه به معرفت حد است. یعنی این راه کشف اینه که به اندازه کافی خم شدم یا نه. چون خم شدن میتونه مثلا انسان یک زاویه 60 درجه تشکیل بده، یعنی یک کمی خم بشه. میتونه 140 درجه باشه، میتونه 100 درجه باشه. اینجوری که میشه، یعنی زاویه قائمه که بشه که 90 درجه هست، علامتش یعنی که دست برسه به زانوها. خب این که دست به زانو برسد، این از باب طریق گفته شد، طریق معرفت. و نظیر وصول الید الى رکبه فالرکوع فانه طریق الى معرفت الحد ولا خصوصیت فی فاعتباره طریقی لا موضوعی. طریقیه، طریق است، طریق به معرفت است. کی یجب مراعاته من کل احد، موضوعی نیست که مراعاتش برای همه واجب باشه. و اما سر فی ذکرهی به خصوصه، آقا اگر این موضوعیت نداره پس برای چی گفتن اینو؟ میگه اینو برای این گفتن که علتش اینه که ان الخطاب متوجه الی المتعارف الذی یعرف مقدار الانحناء الی حد الرکوع فیه به وصول الید الی الرکبه. متعارف مردم اینجوری هن که اون حد معتبر و مقدار معتبر در انحناء تا حد رکوع رو از این راه میفهمد که دست به زانو برسه. بله حالا ممکنه کسی دستش خیلی گنده باشه، اون غیر متعارفه، یا دستش خیلی کوچولوه، تا دستش برسه به زانو باید زاویه 90 درجه بشه مثلا 45 درجه. خب اون حالا مستثناست، ولی نوع مردم اینجوریان 90 درجه بشه این دست به زانو میره. این پس برای متعارف مردم طریقه، لذا اینو ذکر کرده. خب منشأ سوم برای القاء خصوصیت
اینا چجوری میشه استثاره؟ چون یه جایی واقعا آدم نمیتونه چیز کنه، به ظهور نمیرسه که این طریقه. مثلا تو همین بحث چیز سبت ما این تو جالت نه هست یه از آقای مثلا فتمان نمیتونه سب اتفاق بود.
این فرمایش شما فرمایش متینی است که ما باید این طریقیت یا به اصطلاح مقدمیت رو استظهار کنیم، یعنی باید به حد ظهور برسه. این هم قرائنی باید در کلام باشه. حالا مثل همون که در روایت گفت که اگر سب کرد فقط جر الماء، آب جاری شده دیگه، این از این فهمیده میشه مهم جریان آب. اما اگر شک کردیم که این قید مأخوذ به نحو موضوعیت اصلی و نحو طریقیت، اینجا اصل چیه؟ اصل موضوعیته. حالا مثالش همون قصه لیالی مقمره است. در لیالی مقمره فرمودن که عرض کنم خدمت شما، امام رضوان الله تعالی علیه فرمود نماز رو دیرتر بخونن. در لیالی مقمره شبهایی که ماه کامله، گفته نماز رو دیرتر بخونن. چرا؟ برای که امام آیه شریفه که در قرآن هست میگه که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. بخورید و بیاشامید تا هنگامی که نخ سفید از نخ سیاه در افق متمایز بشود. نخ سفید از نخ سیاه ظاهرا در لحظه طلوع فجر یک ریسمان سفیدی که انه تو آسمان دیده میشه. خب خدای متعال میگه که تا این زمان میتونید بخورید و بیاشامید، یعنی این زمان دیگه آغاز روزه. پس آغاز روز میشه لحظه پدیدار شدن اون نخ. خب در لیالی متعارف، یعنی لیالی که ماه نیست یا کم نوره، این آدم راحت میتونه ببینه. اما اون لیالی که مقمره هست به تعبیر حضرت امام، اونجا چون نور ماه زیاده آدم اون نخ سفیده رو نمیبینه، دیرتر میبینه، 20 دقیقه دیرتر میبینه. امام فرموده خب وقت نماز صبح که از زمانی که این نخ سفید مشاهده شد، امام این تبین را به نحو موضوعیت لحاظ کرده. امام نگاهش این است که این موضوعیت داره، یعنی ما حتما باید اینو ببینیم. بله؟
احرازش
کنیم. منتها بعضی از فقهای دیگه میگه نه، این طریقه، طریق به فهمیدن صبح. لذا اگر حالا دیشب ماه نبود ما اینو فهمیدیم، امشب ماه هست. خب حالا درسته تبین رخ نمیده، ولی زمان همون زمانه. دیروز این لحظه صبح بود، امروز هم صبح دیگه. این تبین طریق به کشف صبحه، موضوعیت که نداره. امام میگه نه، من شک دارم که این طریق یا موضوعه، یا حداقل احتمال میدم که موضوع باشه، لذا احتیاط باید بکنی تا زمانی که تبین اتفاق میفته تأخیر بندازی. لذا این مثال برای دوران هم بین طریقیت و موضوعیت که امام اینجا قائل به موضوعیت. یعنی اگه شک کردی که طریقی یا موضوعی، خب باید اخذ به موضوعیت بکنی. البته حالا در اینجور موارد بعضی هم معتقدن واژگانی مثل تبین و امثال زاله اینا خودش ظهور در طریقیت داره. واژه تبین ظهور در طریقیت داره، چون میگه آشکار بشه. این آشکار شدن امثال اینا طریق برای علمه. شما اگر علم پیدا کردی الان صبحه، یا اصلا ما هم نبود چیز، تبین هم نبود نشد، مهم نیست. خب منشأ سوم برای حمله بر، برای در واقع الغاء خصوصیت یا ظهور در عدم خصوصیت این است که موضوع به خاطر مبتلا بودن یا به خاطر غلبه وجود در لسان دلیل اخذ شده، و اگر نبود این ابتلای به این قید، و اگر نبود غلبه وجود این قید، اصلا گفته نمی شد. خب در این گونه موارد این قید که وارد مورد غالب است، یا این قیدی که در محل ابتلا و به واسطه ابتلا عموم مردم به این قید گفته شده است، این قید خصوصیتی نداره. ولذا اگر در مواردی این قیده نبود، این قیده نبود، بازم بگیم حکم هست. تأمین میدیم حکم را به مواردی که فاقد این قید هستند. آقا در لسان دلیل این قید گفته شده، میگیم این از باب مورد غالب گفته شده، چون غالب موارد این قید رو داره گفته شده. ولی این قید با هدف احتراز از موارد فاقد قید نبوده است. این قید اصطلاحاً قید احترازی نیست که موارد فاقد قید را کنار بزند. این قید از این باب که چون غالبا این قید رو دارن ذکر شده در کلام. مثال و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. آقا ازدواج با چند دست حرامه، یکیشون ربیبه است. ربیبه یعنی دختر خانمی که انسان با او ازدواج میکند. اگر کسی با یه خانم ازدواج کرد، این خانم دختر داره، با این دختر دیگه نمیتونه ازدواج بکنه. اونتا یه قیدی کرده ربائب و کملاتی فی حجورکم، این ربیبه هایی که در خانه شما دارن زندگی میکنن. خب کسی که زن میگیره، خب زنه میاد پیش این مرد، دخترش هم با خودش میاره دیگه، دخترش هم حالا مثلا اگر کم سن و سال باشه که حضانتش با زنه، برمیداره با خودش میاره. یا مثلا اگر شوهر زنه مرده، زنه مثلا دختری داره و جایی نداره، دختر برمیداره با خودش میاره خونه شوهر. میگه این ربیبهی که در خانه شما هست با این ازدواج نکنید. خب سوال، آیا اگر ربیبه در خانه ما نبود میشه باش ازدواج کنیم؟ یعنی مثلا خانمی وقتی ازدواج کرد دخترشو با خودش نیاورد، دختر مثلا رفیش باباش زندگی، رفیش با بزرگش زندگی کرد، با اون میشه ازدواج کرد؟ اگر جمود روی قید بکنیم میگیم بله با اون میشه ازدواج، چون اونی که ممنوعه دختریست که در خانه ما باشه، که تو خانه ما. اما فقها میگه نه، با اونم نمیشه ازدواج کرد. حکم و تعمیم میدن از ربائب و کملاتی فی حجورکم، تعمیم میدن به مطلق ربائب. آقا چرا تعمیم دادی؟ میگه برای خاطر اینکه این قید القاء خصوصیت کردیم. چرا؟ ظهور داره در عدم خصوصیت. چرا ظهور داره؟ چون قید وارد مورد غالب است. چون غالبا زنایی که ازدواج میکردن اینا نوعا به خاطر اینکه همسر مرده بود یا تو جنگ شهید شده بود امثال ذلك، بچه رو دوش این زنه بود دیگه، بچه رو با خودش می آورد خونه مرد جدید. شوهر میکرد بچه. خیلی هاش به خاطره. چون غالبا بچه تو خونه اینها بزرگ شده، میخواد بگه بابا جان این مثل دختر خودته، تو خونه تو بزرگ شده. کسی که تو خونه تو بزرگ میشه این یه غریبه ای نیست که بری باش ازدواج کنی. کلن راجع به این که حالا چیزی تو خانه آدم روی حیوانات هم داره، که حیوانی که تو خونه شما بزرگ شده اینو سرشو نباری بخوری، کراهت داره آدم مرغی که خودش بزرگ کرد تو خونه خودش بخوره. دختر هم که خودت بزرگ کردی کراهت داره، یعنی کراهت به این منه که تنفر طب هست ازش، مثل بچه توه. خب حالا اگر بیرون بود اونم همین حکم داره، اینجا القاء خصوصیت کردی. این یه مثال. مثال دیگر، البیعان بالخیار حتی یفترقا. آقا خیار مجلس مستندش این دلیله، میگه متعاملین تا قبل از اینکه از هم جدا بشوند خیار دارن، وقتی از هم جدا شدن دیگه این خیار از بین میره. یعنی شما وقتی معامله کردی تا قبل از اینکه بلند شی بری میتونی به هم بزنی، اما بلند شدی رفته دیگه کار تمام، دیگه این عقد لازم شد. خب سوال، آیا اگر یک نفر خودش از دو طرف وکیل شده بود برای معامله، هم از طرف خریدار هم از طرف فروشنده، بخواد خودش ایجاب و قبول بخونه، آیا این خودش میتونه عقد رو به هم بزنه؟ مثلا پشیمون شد الان عقد رو خون، بعدی خود فکر کرد بود چه کاری من این خونه به خوبی بفروشم به اون، برای خودم میخرم، مثلا بعدا میرم از طرف برای خودم میخرم، چرا اینو بخرم برای اون موکل؟ پشیمون شد خواست به هم بزنه، میتونه به هم بزنه یا نه؟ بعضی ها گفتن نه نمیتونه به هم بزنه. میگیم چرا؟ میگه چون دلیل خیار مجلس اینه، اینم در مورد جاییست که امکان افتراق بیعان وجود داشته باشه. آقای انصاری بود امکان افتراق وجود داشته باشه، امکان جدا شدن وجود داشته باشه. امکان جدا شدن کجا وجود داره؟ جایی که دو طرف داشته باشه معامله. وقتی یه نفر از هر دو طرف وکالت داری امکان جدا شدن وجود نداره، پس خیار مجلس مالی آدم نیست. خب میگیم این از کجا در بود؟ میگه از قید، از قید حتی افتراقا باید امکان افتراق باشه دیگه، این که نمیشه اوسط اسمش کرد که امکان افتراق در مورد این وجود نداره، پس خیار مجلس اینجا نیست. اینجا میگیم بابا این قید وارد مورد غالبه، حتی افتراقا یعنی امکان افتراق مال جاییست که در واقع غالبا اینجوریه، دو نفر به هم دو قلوت به هم چسبیده که نیستن، خب اصلا جدا میشه. اما حالی موارد نادری که یه نفر از دو طرف بخونه این برای احتراز از اون نیست، اونم خیار مجلس درش ثابت. مثال سومی داره، در روایات داره من ادرک رکعتا من الغدات فقد ادرک الغدات. اگر کسی یه رکعت از نماز صبح درک کرد، نماز صبح درک کرده. اگر کسی بلند شده دید آفتاب داره میزنه، بنده یه رکعت بیشتر وقت نیست، باید سریع تیمم بکنه و الله اکبر یه رکعتش رو تو وقت بخونه، این نمازش ادا هست. خب آیا این حکم در مورد نماز عصر هم هست؟ مثلا یه رکعت از بعد نمازش میفته تو وقت، سه رکعتش میفته توی خارج وقت، میفته تو وقت نماز مغرب، اینم باید نیت ادا کنه یا نه؟ یا در مورد نماز عشاء اگر بگیم مثلا وقت عشاء تا نیمه شب هست، کسی مثلا یه رکعت نمازش میفته قبل از نیمه شب، سه رکعتش میفته بعد نیمه شب، من ادرک رکعتا من الغدات میشه تأمین پیدا بکنه و من ادرک رکعتا من العصر یا رکعتا من العشاء فقط ادرک الصلا، شامل اونم میشه یا نمیشه؟ جواب اینه که اگر شما بخوای جمود روی قید بکنی، نه شامل اون روایت فقط من نماز صبح، اما اگر الغای خصوصیت بکنی بله میشه. خب اینجا چرا الغای خصوصیت بکنیم؟ یکی از نکاتی که گفته شده در اینجا برای الغای خصوصیت همینه، میگن اینجا جای الغای خصوصیته. چرا؟ برای خاطر اینکه این قید وارد مورد قالبه، چون غالبا اون نمازی که مبتلابه که آخر وقت خونده میشه و طرف خواب میمونه و یه رکعتشو ممکنه برسه مال نماز صبح، ولی نماز عصر رو خواب میزنن مال خب میخونن شام، همینطور اونی که زیاد پیش میاد نماز صبح. مثلا این قید وارد مورد غالبه، چون وارد مورد غالبه اختصاص به عرض کنم نماز صبح پیدا نمیکنه. المن چه و سالس کون الموضوع المأخوذ لأجل کونهی مورد الابتلاء والغلبه. قد یقال ان برود الحکم مورد الغلبه والابتلاء مما یوجب الغاء الخصوصیه. این که حکمی وارد مورد غلبه و ابتلاء بشه، این موجب الغاء خصوصیت میشود، موجب شما بتونیم الغاء خصوصیت بکنیم. کما فی قوله تعالی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ربیبه هایی که اینا توی خانه شما هستن. و قوله علیه السلام فی خیار المجلس البیعان بالخیار حتی یفترقا، متبایعین خیار دارن تا وقتی که از هم جدا بشن. خب این دوتا قید هیچ کدوم خصوصیت نداره، ربیبه در خانه هم نباشه ازدواج باش حرامه، بیان امکان افتراق هم نداشته باشن خیار دارن. حیث انه وارد مورد الغالب من تغایر المتعاقدین. خب نوعا متعاقدین دو نفرن، فلا یختص الحکم به بل یعم ما اذا کان العاقد واحدا. متعالا اونجا واقعا سواله، یه نفر که خودش داره از طرف دو نفر عقد میخونه، خب این خیارش تا کی هست؟ تا کی خیار داره؟ تا ابد؟ باید بگیم بله تا ابد خیار داره، چون این هیچ وقت جدا نمیشد بیان که همش جمع دیگه. و کما فی الخبر الوارد فی ادراک صلات الغدات به ادراک رکعت منها، فرمود اگر کسی یک رکعت از غدات رو درک بکنه کلش رو درک کنه. من ان الظاهر عدم خصوصیت فی ذلک لصلات الغدات و انما ذکرت فی الروایه لکونها مورد الابتلاء. این که تو روایت اینو گفته چون این محل ابتلا بوده. ولان الناس لا ینتبهون لصلات الغدات اکثر من سائر اوقات الصلاه، یعنی که مردم برای نماز غدات بیدار نمیشن بیشتر از بقیه اوقات، اونا را حالا ممکنه توش کمتر پیش بیاد که طرف یادش بره و خواب بمونه امثال زاده. خب در اینجا یه مناقشه ای هست که این مناقشه خیلی دقیقه و باید حواسا جمع باشه، بیش از مقدار عادی باید حواسو جمع باشه. مناقشه مبتنی بر بیان مقدمه است که خوب باید دقت بفرمایید. در مورد قیود ما سه حالت داریم، سه حالت داریم در مورد یک قید. حالت اول این که این قید انقدر پررنگه که مفهوم پیدا می کند، موجب می شود حکم از ما ادای موارد قید نفی بشود. یعنی این قید ما ظهور دارد در نفی حکم از ما ادا. مثلا شرط اینجوریه: انجا ان کان العالم عادلا فاکرمه. این یعنی اگه عادل نبود اکرام نداره، نفی حکم از ما ادای مورد قید میکنه. این یا حالت دوم اینه که الغاء خصوصیت میشه از یه قید، همینه که محل بحث ماست، و حکم تعمیم پیدا میکنه به موارد فاقد قید. اینا در نقطه مقابل همه دو طرف یک طیفن. یک طرف شما قید رو انقدر پررنگش میکنی که میگی حکم فقط مال این قید، غیر از این قید حکم منتفی. یک طرف انقدر قید رو شلش میکنی میگی اصلا این قید بود و نبودش یکیه، حکم مال جامعه، مال همه است. مناقشه میگه ببین آقا جان من، درسته که قید وقتی وارد مورد غالب شد مفهوم نداره که بیاد نفی بکنه حکم را از ما ادای موارد قید، اما اینقدر بی خاصیت نیست که القاء خصوصیت بشه ازش و حکم برای همه افراد ثابت بشه. یه چیز بینابینی هم هست که در مواردی که قید وارد مورد غالبه مفهوم نداره ولی القاء خصوصیت هم نمیشه کرد. بینابینه. اون بینابینش دیگه چی میشه؟ بینابینش اینجوری میشه: نه میتونیم بگیم سایر موارد قطعا حکم ندارد، نه میتونیم بگیم سایر موارد قطعا حکم دارد. بینابینه. بینابین یعنی چی؟ بینابین یعنی نفی حکم نمی کنه از سایر موارد، ثبوت حکم هم نمیشه بر سایر موارد. قید وقتی وارد مورد غالب شد سایر موارد ما نمیدونیم چیه حکمش، نمیتونیم نفی بکنیم حکم اونا رو مثل اونجایی که مفهوم داره، نمیتونیم محکم بگیم اونا هم حکم داره مثل اونجایی که القاء خصوصیت داری میکنی. در مواردی که قید وارد مورد غالبه این بینابینه، این انقدر ظهور نداره در بیخاصیت بودن. یعنی قید وقتی وارد مورد غالب شد نمیتونی اینقدر بیخاصیتش بکنی میگی اصلا که علم یکن، که علم یکن پس سایر موارد هم همین حکم داره. نه خیر، این اندازه خاصیت داره، این اندازه خاصیت داره که بگی آقا این حکم مال همه نیست، اما این که سایر افراد حکمی ندارد نه، ممکنه از دلیل خارجی بفهمیم اونا حکمی دارن، ممکنه اینجا دیگه بفهمیم اونا حکم داره، این منافاتی نداره با وجود حکم دیگر در سایر افراد. ولی اینطور هم نیستش که کان لم یکن باشه و حکم مال جامعه باشه. این مناقشه است که کرده. و یمکن ان یقال مع الغرض عن النقاش فی الامثله، حالا تو مثالا نمیخوام مناقشه بکنیم، کلی میخوام بگیم: ان مجرد ورود الحکم مورد التعارف والغلبه، صرف اینکه یه حکمی در فرض غلبه آمده، این لا یوجب و الغاء الخصوصیه، این موجب الغاء خصوصیت نمیشه. ما لم یکن هناک سبب آخر، اگر یک دلیل دیگری سبب دیگری وجود نداشته باشه. چرا؟ از غایت و ما یقتضیه ذلک، نهایت چیزی که به واسطه ورود قید وارد مورد غالب اقتضا داره عدم و ثبوت المفهوم للقید، اینه که این قید مفهوم نداره، یعنی نفی حکم از ما ادا نداره. چون اگر وارد مورد غالب نبود مفهوم داشت، اگر وارد مورد غالب نبود مفهوم داشت، چون وارد مورد غالبه میگی مفهوم نداره که نفی بکنه. و عدم حصر الحکم فی مورده، عدم ثبوت المفهوم للغید و عدم حصر الحکم، حکم منحصر نمی کنه در این مورد چون وارد مورد غالبه، به حیث لا ینافیه ثبوت الحکم لغیره به دلیل آخر، مفهوم نداره به گونه ای که منافات نداره که حالا سایر افراد هم حکم داشته باشن. و اما الغاء الخصوصیه، و تعدیت الحکم لغیر مورد نص فلا یختزیه ورود الحکم مورد الغالب ابدا. اما اینکه شما بیایی این غیر کلم یکنش بکنی، اصلا این کار بود و نبودش یکیه، و حکم رو تسری بدی به غیر مورد نص، اینکه حکم وارد مورد غالبه چنین اقتضایی نداره. بعد ادامه میگه بل قد یمنع عن ذالک، ذالک عن التعدی، که این حالا انشاءالله اونو برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد.